بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 227 سطر دهم. قال ولا يمكن الاتحاد اقول ذهب قوم من اوائل الحكماء الى ان التعقل انما يكون باتحاد الصورة المعقوله والعاقل وهو خطا فاحش. در باره تعقل و این که چگونه تعقل اتفاق می افتد و چه حالتی رو پیش می آورد اختلافه. بعضی از مشا معتقدند به این که در تعقل نفس ما ظرف می شه و صورت معقوله مظروف می شه. تعبیرش اینه که صورت معقوله در نفس ما تقرر پیدا میکنه. ولی بعضی از مشا معتقدند که اون صورت معقوله با نفس ما متحد میشه، که تعبیر میکنن از این حالت به اتحاد عاقل و معقول. عاقل که ما هستیم، نفس ما هست، با معقول که اون صورت معقول است متحد میشه. پس بعضی تعقل را عبارت از تقرر صورت معقوله در نفس میدانند و بعضی دیگر تعقل را عبارت از اتحاد صورت معقوله با نفس قرار میدهند. هر دو معتقدند که صورت معقوله با نفس مرتبط میشه، اما نحوه ارتباط رو مختلف تفسیر میکنند. یکی معتقد است که ارتباط صورت معقوله با نفس ما به این است که در نفس ما متقرر شود. دیگری معتقد است که ارتباط صورت معقوله با نفس ما به این است که با نفس ما متحد شود. خواجه در اینجا اتحاد رو داره رد میکنه و معتقد میشه که صورت معقوله با نفس ما نمیتونه متحد بشه. دو تا اشکال نقش میشه در اینجا. یک اشکال این که لازم میاد نفس ما همون صورت معقوله بشه. مثلا ما اگر شجری رو تعقل کرده باشیم و نفس ما با این صورت شجر متحد بشه، ما باید شجر بشیم، چون اتحاد پیدا کردیم با حقیقت شجر. صورت شجر همون حقیقت شجره، ولو وجود خارجی شجر رو نداره ولی حقیقت و ماهیت شجر رو داره. اون وقت اگر ما متحد بشیم با این حقیقت شجر، لازم میاد که ما هم شجر بشیم. این واضح البطلانه. گذشته از این که اصلا اتحاد امر باطلی است، دو چیز نمیتواند یک چیز شود. اتحاد منش همینه که دو چیز یک چیز بشه. یه وقت مراد از اتحاد ترکیب اون که اشکال نداره، یه وقت مراد از اتحاد تبدله، مثل این که مثلا صورت آب تبدیل میشه به صورت هوا، اینم که اشکال نداره. اما یه وقت اتحاد به این معنی است که چیزی واقعا چیزی دیگر شود، در اینی که اون اولی، حالت اولیش و ذات اولیش باقی است. این واضح البطلانه. چیزی که ذات اولیش باقی است در این حال بشه ذات دیگری، غلطه. تبدل پیدا کنه حرفیست، مرکب بشه حرف دیگریست، اما اتحاد ممکن نیست. پس اصلا اتحاد ممکن نیست. و در اینجا اتحاد عاقل و معقول مستلزم این است که نفس ما بشود همون ماهیتی که با او متحد شده، و اینم باطل. اشکال سومی هم هست که اونو وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 227 سطر دهم. حالا ولا یمکن الاتحاد، اتحاد نفس که عاقل است با اون صورت که معقول است ممکن نیست. اتحاد عاقل و معقول ممکن نیست. به طور کلی اتحاد ممکن نیست. در مانندگی هم اتحاد ممکن نیست. اقول ذهب قوم من اوائل الحکما، گروهی از متقدمین حکما رفتند به این که تعقل انما یکون، یعنی حاصل میشه به اتحاد صورت معقول و عاقل. صورت معقول و عاقل متحد میشن و با این اتحاد تعقل محقق میشه. اگر اتحادی نباشه تعقلی نیست، باید اتحاد باشد تا تعقل حاصل شود. این قول اون هاست. و هوا خطا اون فاحش، زیرا اتحاد محال است. علامات قدم اتحاد محال است، یعنی مطلق اتحاد محال است، یا اتحاد عاقل و معقول محال است؟ هر دو درسته. مطلق اتحاد محال در همه جایی، چنینه که ما نمیتونیم دو شی رو یک شی کنیم. همچنین اتحاد در بحث ما محاله که بگیم عاقل همون ماهیت معقول است. عاقل اگر همون ماهیت معقوله، لازم میاد وقتی تعقل کرده شجر رو عاقل بشه همون شجر. اشکال سوم، اگر تعقل به اتحاد عاقل و معقول باشد، ما معقولی رو تعقل میکنیم، مثلا شجر، و این با نفس ما متحد میشه. دو مرتبه معقول دوم رو تعقل میکنیم، مثلا حجر، اینم با نفس ما متحد میشه. دو چیز با نفس ما متحدن و قانون داریم که اگر دو چیز با شیء واحد متحد شدن، خود اون دو شیء هم با هم متحدند. روشن این مثل؟ مثل بدیهیه. در ریاضی هم گفته میشه اگر دو چیز مساوی بودن با امر سوم، خودشون دوتا هم با هم مساوی هستند. حالا ما میگیم اگر دو چیز با شیء سومی متحد بودن، با امر واحدی متحد بودن، خودشون هم با هم متحدند. وقت لازم میاد در این مثالی که زدیم حجر با شجر متحد باشه، چون هر دو با نفس من متحدن. وقتی هر دو با نفس من متحدن، خودشون هم با هم متحد میشن، چون قانون داریم که متحده مع المتحده متحده. همونطور که میگیم مساوی مع المساوی مساوی. خلاصه همونطور که اول عرض کردم، اگر دو چیز متحدن با امر واحد، خودشون دوتان با هم متحد. خب لازم میاد ماهیت شجر و ماهیت حجر که در نفس من تعقل شدن با هم متحد باشن. ماهیت شجر و ماهیت حجر دو ذات هست، دو ذات معقول هست. پس لازم میاد ذوات معقوله با هم متحد باشن و اینم باطله. و یلزم هو ایزن، یعنی لازمه اتحاد عاقل و معقول علاوه بر اون اشکال قبلی این است که یلزم هویزن مها المحال من وجه آخر. لازمه این اتحاد عاقل و معقول محال است از طریق دیگر، یعنی بازم یه محال دیگری لازم میاد و اون محال اتحاد ذوات معقول است. لازم است که ذواتی که متعقل میشن همه با هم متحد باشن. پس یک اشکال اتحاد این ذوات است با عاقل، یک اشکال هم اتحاد این ذوات است خودشون با خودشون. هر دو لازم نیست و هر دو محاله. یکی از فلاسفه قدیم به نام فرفوریوس که بهش صاحب ایساقوجی هم میگن، این مبنا رو که اتحاد عاقل و معقوله اعلام کرد و گفت تعقل به اتحاد عاقل و معقوله. گروهی هم پیروی شدن. ابن سینا در اشارات قول ایشون رو تر میکنه و ازش هم تعبیر میکنه به صاحب و ایساقوجی. علت این که بهش گفته میشه صاحب ایساقوجی اینه که وقتی ارسطو منطق رو بیان کرد، 8 باب در منطق قرار داد و گمان کرد که منطق با این اشباب کامله. فرسیلیوس که در منطق نظر کرد دید این اشباب کافی نیست. باب دیگری رو که باب نهم است به نام کلیات خمس در منطق ایجاد کرد که ارسطو کلیات خمس نگفته بود، ایشون اضافه کرد به منطق. و کلیات خمس در لسان یونان ایساغودی نامیده می شد. چون ایشون مبتکر کلیات خمس یعنی مبتکر ایساغودی بود، بهش می گن صاحب ایساغودی. بالاخره شخص مهمیه. ایشون معتقد شد که اتحاد عاقل و معقول باید انجام شود تا تحقق پیدا کند. گروهی از طرفداران مشا با این قول مخالفت کردند. نوع مشا موافق بودند با این قول. گروهی مخالفت کردن از جمله ابن سینا بود که با این قول در شفات، در اشارات، در کتب دیگرش درگیر بود. فقط در کتاب مبدأ امهات این قول رو تثبیت کرد و در کتاب مبدأ امهات هم گفته بود که من نظر خودم رو در این کتاب نمیگم، نظر مشاه رو نقل میکنم. لذا اثبات کردن اتحاد عاقل و معقول در اون کتاب مذهب ابن سینا به حساب نمیاد، چون از اول گفته من در اینجا و در این کتاب مثلا خودمو نمیگم، مثلا مشکل میگم. ولی توی شفا کامل رد کرده، توی اشارات رد کرده. الان هم میبینیم خواجه رد میکنه، مرحوم علامه رد میکنه. ولی وقتی که نوبت به صدر میرسه، صدر قبول میکنه، اتحاد عاقل و معقول رو قبول میکنه. بعد از صدر همه قبول کرده. توضیح بحث اینه که اون کسانی که رد کردن اتحاد عاقل و معقول طوری فهمیدن که باید رد شود، اون کسانی که اثبات کردن اتحاد عاقل و معقول طوری دیگه فهمیدن که باید اثبات شود. اگر نظر ابن سینا رو به صدرا بگیم قبول میکنه که نظر ابن سینا درسته، اتحادی که ابن سینا رد کرده باید رد بشه. اگر نظر صدرا رو به ابن سینا بگیم او هم میگه نظر صدرا درسته، اتحادی که او میگوید من قبول دارم. اتحاد رو دو جور تفسیر کرده، لذا یکی مخالفت کرده یکی موافقت کرده. اگر تفسیرها متحد بشن نظرها متحد میشه. پس اختلاف در تفسیر، اختلاف در اصل مسئله نیست. ابن سینا میگه اتحاد یعنی اتحاد ماهیت عاقل و ماهیت معقول. خب این واضحه که غلطه. ماهیت عاقل انسان، ماهیت معقول شجر، این دوتا که نمیتونه یکی باشه. این هر کسی میفهمه. هیچ وقت فرض روی سینا نمیگه. هیچ عاقلی نمیگه انسان بعد از تعقل شجر شجر میشه. اتحاد ماهیت رو کسی نمیگه. بحث در اتحاد وجوده. دوتا وجود با هم متحد میشن. دوتا وجود هم که متحد میشن معناش اینه که وجود لغیره این علم با وجود لذاته اون عالم یکی میشه. وجود لغیره این صورت با وجود لذاته این نفس یکی میشه. وجود نوره، چه وجود لغیره صورت باشد چه وجود فی نفسه نفس باشد، هر دو نورن. وقتی دوتا نور کنار هم میاد یکی ضعف یکی مظروف قرار نمیگیره، متحد میشن با هم و یه نور قوی تر رو ایجاد میکنن. دوتا شعله شمع رو به هم نزدیک کنید با هم متحد میشن، یک شعله واحد قوی تر درست میشه. وجود صورت نوره، وجود نفس نوره، این وجودا با هم متحد میشن و نور نفس رو شدیدتر میکنن. به ماهیت کاری نداریم، ماهیت رو متحد نمیشن. نفس وجودش وسیع‌تر میشه، وجودش کامل‌تر میشه. و از روشن هم هست وقتی ما یه مطلبی رو درک میکنیم کنه و احساس سعه میکنیم در نفسون، تا وقتی اون مطلب درک نشده احساس زیغ میکنیم، وقتی که اون مطلب درک میشه اصلا حس میکنیم که نفس ما منبسط شد. نه اینکه نفس ظرف شد برای یک نور، بلکه با نور اون صورت مقوله، یعنی وجود اون صورت مقوله متحد شد. پس اتحاد به معنای اتحاد وجودی است، نه اتحاد ماهوی. نه اشکال اتحاد عاقل با ماهیت معقول لازم میاد، نه اشکال اتحاد ماهیت معقول ها. نه لازم میاد ذات معقوله یکی باشد، نه لازم میاد ذات عاقل و معقول یکی باشد. اصلا ذات ها یکی نمیشن، وجود ها یکی میشن. به اشکالی نداره که وجود ها یکی میشن، چون دوتا نورن، نور با نور مخلوط میشه، میشه یکی. پس اتحاد عاقل و معقول را اگر در وجود توضیح بدیم باید پذیرفته میشه، اگر در ماهیت توضیح بدیم باید رد بشه. مثل مرحوم خواجه، مرحوم علامه، مثل ابن سینا که اتحاد عقل و معقول رد کردن چون اتحاد رو بین ماهیت ها دیدن، مثل صدرا و بقیه که قبول کردن چون اتحاد ها رو بین وجود ها دیدن. به اشکالی نداره که دو وجود با هم متحد بشه به بیانی که گفته شد. پس اتحاد عقل و معقول امر باطلی نیست. تفسیری که مبتلین اتحاد عاقل و معقول برای این اتحاد گفتن، اون تفسیر باطله. اگه تفسیر درستی میکردن اتحاد رد نمیکردن. و کذالک ذهب آخران، بحث دیگری باز مطرح میشه و اون بحث اینه که ما وقتی تعقل میکنیم باید معلمی ما را به این تعقل موفق کند، چون تعقل یعنی خروج از قوه به فعلیت. عاقله ما توانایی کسب این صورت را داشت، پس بالقوه واجد این صورت بود. بالقوه یعنی توانایی داشت، بعدن بالفعل واجد این صورت میشه و میشه عاقل بالفعل. اول عاقل بالقوه است، بعد میشه عاقل بالفعل. یعنی از قوه به فعلیت خارج میشه. نفس ما این وضع پیدا میکنه، اما هیچ خارج شونده ای از قوه به فعلیت خودش مخرج خودش من القوت الالفعل نیست. نمیتونه خودش خودش خارج کنه، باید یه موجود فوقی او رو از قوه به فعلیت خارج کنه. اون موجود فوق در نباحث علمی میشه معلم. ما در تعقلمون همیشه معلم داریم، یعنی موجودی فوق ما که ما رو از قوه تعقل به فعلیت تعقل خارج میکنه. در تعقل حتما معلم لازم. در احساس و تخیل صحبتی تقریبا نشده، ولی در جاهایی که بحث مطرح شده در اونجا هم گفتن ما معلم داریم. نه تنها در تعقل که ادراک عالی ماست، بلکه در تخیل و احساس که ادراک دانی و متوسط ماست نیز احتیاج به معلم داریم. حالا الان بحث ما در تعقل. در تعقل ما لازم داریم که معلم داشته باشیم. معلممون چیه و چیه؟ معلم مباشر ما عقل فعاله. در تعقل معلم ما عقل فعاله، و عقل فعال هم باز خودش معلم داره همینطور، تا برسیم به خدا که دیگه معلم کله و هیچ معلمی هم نداره، چون علم او ذاتیست، علم او به وسیله غیر نیست. اما بقیه موجودات همه معلم دارن به نوبه خودشون، ما هم معلم داریم. معلم ما مشا گفتن عقل فعاله. صدرا میگوید میتواند عقل فعال باشد و میتواند رب النوع ما باشد. مشا رب النوع رو قبول ندارد، اما صدرا رب النوع رو قبول داره. یه موجود عقلی که مدبر ماست، پرورش دهنده نوع انسانی است، اینه بهش میاد رب النوع. یه رب النوع هم برای مثلا فرس وجود داره که پرورش دهنده فرسه، یه ربانو هم برای خروس وجود داره که در روایت هم آمده یه خروسی در عرش هست که وقتی میخونه بقیه هم میخونن، وقتی میخونه نه که در همون زمان، چون اون میخواند اینها هم میخوانن، یعنی هرچی اون تدبیر بکنه اینا هم دارن. که بعضی این اشاره گرفتن به رب النوع، بالاخره هر نوعی رب النوعی داره و اون رب النوع موجود اصلیه، رب النوع انسان هم موجوده و او معلم ماست. صدرا میگه عقل فعال میتونه معلم ما باشه، رب النوع هم میتونه معلم ما باشه، بالاخره یه موجود عقلی معلم ماست. این همه قبول داره، مشام قبول داره، حکمت متعالی هم قبول داره. متحرف اینجاست که ما با این معلم متصل میشیم و با اتصال به او تعقل میکنیم یا با او متحد میشیم و در اثر اتحاد با او تعقل میکنیم. حرف اینه که ارتباطی که ما با معلم برقرار میکنیم و معلم با ما برقرار میکنه، ارتباط اتصالی و ارتباط اتحادی. مشا میگن متصل میشیم. گروهی از مشا که همون فرفوریوس و پیروانش هست میگن متحد میشیم، صدرا هم میگه متحد میشیم. الان مرحوم علامه و خواجه اتحاد رو دارن باطل میکنن، میگن اگر ما متحد بشیم با عقل فعال، یعنی بشیم او دیگه، متحد یعنی این، اگر شدیم او تمام علوم او برای ما حاصل میشه. در حالی که ما بعد در وقت تعقل، مثلا اگر بخوام تعقل کنیم انسان رو، انسان رو تعقل میکنیم، همه چیزها رو تعقل نمیکنیم. در حالی که همه چیزها در عقل فعال موجوده، همه صور عقلی در عقل فعال موجوده، اگر من با عقل فعال متحد شدم همه اون صور برای من حاصل میشه و لازم میاد من با تلاش برای به دست آوردن یک علم عالم بشم به همه علوم. در حالی که این اتفاق نمیفته، نمیتونید بگید با جزئی از عقل فعال متحد میشم، جزئی که تو صورت انسانه و بقیه اجزا رو متحد نمیشم، چون عقل که جز نداره. درسته من جز دارم ولی اون که جز نداره، من که نمیتونم با جز اون متحد بشم، اون موجود بسیطه مرکب نیست از اجزا، پس من با اجزا اون نمیتونم متحد بشم، باید با این ذات بسیط متحد بشم. با ذات بسیط که متحد شدم همه اون ذات برای منم ثبت میشه، همه صبر علمیه که در او هست برای منم حاصل میشه. مثلا لازمش اینه که من با یک تعقل همه معقولات رو به دست بیارم، در حالی که ما با یک تعقل فقط یه معقول به دست میاریم. از اینجا معلوم میشه که ما متصل میشیم با عقل، نه متحد میشیم. این قولی کسانی است که اتحاد عاقل با عقل فعال رد میکنند. اتحاد عاقل با معقول رد شد، حالا اتحاد عاقل با عقل فعال رو داریم بحث میکنیم، اون رو هم رد میکنند. و کذلک ذهب آخرون، یعنی گروه دیگری از مشا رفتن به این که تعقل استدعا میکند که عاقل با عقل فعال متحد شود. و هو خطا اون لما تقدم، اتحاد باطله، حالا چه اتحاد با عقل فعال باشه چه اتحاد با ماهیت شجر باشه. این یک جهت برای بطلان که اصل اتحاد باطله، یه جهت همونش که عرض کردم ولی استلزامی، یعنی مستلزم است این اتحاد که تعقل کنیم همه اشیا رو این در تعقلش این واحد، یعنی با تعقل یک شی لازم میاد که ما تعقل کنیم همه اشیا رو و این باطل. خب به ظاهر قول به اتحاد عاقل و عقل فعال باطل شد، اما صدرا و امثال صدرا که اتحاد عاقل و عقل فعال قبول دارن چگونه این اتحاد توجیه میکنن که این اشکال پیش نیاد؟ جواب اینه که عقل فعال یک موجود نورانی است و از موجود نورانی اشعه ای ساطع می شود، همونطور که از خورشید اشعه ساطع می شود. یک شعاع منتهی می شود به صورت مثلا انسان، صورت انسان نشون می ده. یک شعاع منتهی می شود به صورت فرس، صورت فرس رو نشون می ده. یکی دیگه منتهی می شه به صورت شجر و شجر نشون می ده. این عقل فعال منبع صبر عقلیه است و این صبر عقلیه هر کدوم نوری ساطع می کند و شعاعی در عالم وارد میکند که در انتهای شعاع صورت خاص دیده میشود، نه همه صورت. درست عقل جز ندارد، ولی نفس من با این شعاع متحد میشود و در انتهای شعاع اون صورت معقوله خاص را مشاهده میکند. لذا فقط همون صورت تعقل میشه، نه صورتهای دیگر. عقل و مرکب از اجزا نمیدونیم که بگیم با یک جزش متحد میشیم و معقول رو در همون جز ادراک میکنیم، بلکه عقل رو بسیط میدونیم. ولی اتحاد ما به این نیست که با همه عقل متحد بشیم و ما بشیم اون عقل. ما با شعاعی که از اون ساطع میشه متحد میشیم، تازه با وجود خود عقل متحد نمیشیم، با نور او متحد نمیشیم، با شعاعی که از نور او حاصل شده متحد میشیم. و این اتحاد باعث نمیشه که ما با عقل یکی بشیم و باعث نمیشود که ما همه صور رو با یک تعقل ادراک کنیم، بلکه فقط یک صورت رو ادراک میکنیم. توجه کنید، ممکنه من تعقل کنم انسان رو، شما هم تعقل کنید انسان رو، اون نفر دهم هم تعقل کنه انسان رو، همه با هم تعقل کنیم انسان رو. خب یه دونه صورت انسان بیشتر توی عقل فعال نیست. چطور الان ده نفر دارن تعقل میکنن؟ جواب اینه که همه با این شعاع متصل میشن. مثل یک شعاع خورشید که وقتی وارد میشه تنها بر یک نفر وارد نمیشه، به همه متصل میشه و همه رو منور میکنه. این شعاع عقلی هم همینطوره، همه میتونن از شعاع واحد استفاده کنن و همه میتونن در انتهای اون شعاع صورت معقوله رو ببینن و همه میتونن با این شعاع واحد متحد بشن. منتها بخشی از این شعاع نصیب من میشه، بخشی نصیب اون میشه. این شعاع همواره ساطعه، مثل شعاع نور حسی میمونه که ببینید شعاع نور حسی قطع نمیشه، از صبح تا غروب همینطور این شعاع پشت سر هم میاد. چنده او اگر این شعاع را میرفت میدیدیم که قسمتی آمد و رد شد، دوباره قسمتی دیگر آمد، همینطور هی پی در پی داره شعاع میاد. خب یه قسمتش نصیب این آدم میشه، یه قسمتش نصیب این آدم. این آدمی که اینجا نشسته مدتی توی نور خورشید گرم میشه، این بعدی هم میاد گرم میشه، کنار هم هم بشینن گرم میشه، چون شعاع به همه میرسه بدون اینکه از کسی کم گذاشته بشه. شعاع عقلی هم همینطوره، به همه میرسه، همه میتونن درش میکنن. پس عیبی نداره که چند نفر با هم یک جا یک صورت عقلی رو اجراش میکنند و هیچ کدامشون هم بیش از اون یک صورت عقلی که برای ادراکش تلاش کردن نصیبی نداره. اینطور نیست که با عقل فعال متحد بشن و همه صور موجود در عقل فعال نصیبشون بشن. اونا فقط یک صورت رو که برای به دست آوردنش تلاش میکنن، همون یک صورت رو به دست میارن و با همون هم با شعاع مربوط به اون هم متحد میشن. این اصطلاح هم میگیم اتحاد عاقل و عقل فعال، و این اشکال نداره. اونطوری که مستشکل تصویر میکرد ما تصویر نمیکنیم، ما با خود عقل فعال متحد نمیشیم، نه با ماهیتش نه با وجودش، بلکه با شعاع ساطع از اون متحد میشیم و این که این اتحاد اشکالی نداره.
متصل بودن
مانش
چیه؟
اونه که میگن متصله، اونه که میگن متصله یعنی ما همونطور که با آینه متصل میشیم میبینیم، شما هم با آینه متصل میشید میبینید، با عقل هم متصل میشیم میبینیم. متصل میشیم یعنی ارتباط برقرار میکنیم، متحد نمیشیم، یکی نمیشیم. ما با آینه متحد نمیشیم، ما با آینه مرتبط میشیم و شعر در آینه میبینیم. با عقل فعال هم متصل میشیم، مثل عقل فعال به منزله آینه است، صبر رو در عقل فعال میبینیم. وقت اگر ما
شعار
رو میفرستد، اون کسان تقاله به اتصالان بست شعار رو بسر نمی کنند، قائل به اتحاد شعار رو بسر می کنند، قائل به اتصال میگن با خود عقل متصل میشیم. متصل میشیم یعنی مرتبط میشیم، همونطور که با آینه مرتبط میشیم. آینه رو توجه کنیم، ممکنه 40 تا شکل نشون بده. نحوه ایستادن من نسبت به آینه باعث میشه که من بعضی از این اشکال رو ببینم، بعضی رو نبینم. چون اینطور نیست که من وقتی مقابل آینه بایستم همه رو ببینم، آینه ممکنه زاویه خاصی داشته باشه، چیزایی نشون بده که اونا من نتونم ببینم. یه خورده که همون تو آینه جلو آینه تغییر میدم، میبینم یه چیزای دیگه دیدم. اونی هم که قبلا میدیدم بعضیش محو شد. اینطوریه. در عقل فعال هم همینه. ما در عقل فعال یه چیزی مشاهده میکنیم که روبروی اون چیزی. اون طرف رو دیگه نمیبینیم. بنابراین متصل هم که بشیم بیش از یک صورت نصیبمون نمیشه. متحد هم که بشیم اصلا بیش از یک صورت نصیبمون نمیشه. هر مقدار تلاش کردیم همون مقدار نتیجه میگیریم. اینطور نیست که ما تلاش کنیم برای به دست آوردن یک صورت بعد همه صورت عقل فعال نصیبمون بشه. چه بنابر قول اتصال، چه بنابر قول اتصال. استاد، اتحاد با وجود
چه مشکلی داره؟ اگه بیم
اتحاد با وجود عقل فعال مشکلش اینه که عقل فعال وجود و ماهیتش با همه، یعنی اتحاد با وجود در عقل وجودش دارای این کمالات سوبر عقلیه با وجود عقل هست، با ماهیت عقل هست، یعنی موجودیست آینه. آینه هم وجودش نشون میده هم ماهیتش نشون میده. شما بخواد با وجود عقل متحد بشید لازمش اینه که با یک اتحاد همه سوبر موجود در عقل رو عالم بشید. فرق نمی کنه چه با صورتش، چه با ماهیتش متحد بشید، چه با وجودش متحد بشید. ما ماهیتش میخواد متحد بشید باید اصلا تبدیل بشیم به عقل. ما وجودش هم متحد بشیم باید همه چیزهایی که همه کمالات و چیزهایی که در وجودش داره همه رو عالم بشیم و این هم تحقق پیدا نمی کنه. پس با وجود او متحد نمیشیم، با ماهیتش هم متحد نمیشیم، با نوری که از وجود او ساطع میشه متحد میشیم. به بیان کسی قال و یختلف و اختلاف المعقول، اگر معقول مختلف شد صورت عقلیه میتواند واحد باشد یا صورت عقلیه هم باید مختلف بشه. آیا با یک صورت عقلیه که علم است میتوان دو معقول رو ملاحظه کرد؟ علم واحد میتواند دو معلوم رو با هم پیش ما حاضر کنه یا نه؟ اگر بگیم علم با اختلاف معقول مختلف می شود، معنیش اینه که اگر دوتا معقول داریم دوتا علم داریم، یعنی دوتا صورت علمی داریم. سه تا معقول داریم سه تا علم داریم، یعنی سه تا صورت علمی داریم. اما اگر گفتیم با اختلاف معقول علم و اختلاف یا به تعبیر یه صورت معقوله مختلف نمیشه، لازمش اینه که با یه صورت معقوله چند تا معقول رو عالم بشه. حالا کدومش درسته؟ ایشون میفهمد و یختلف و به اختلاف معقول. تعقل یا علم مختلف میشه با اختلاف معقول. اگر معقول ما چند تاست، صورت عقلیه ما چند تاست. با یه صورت عقلیه نمیتوانیم دو معقول رو ملاحظه کنیم. روشن هم هست. صورت عقلیه یک معقول رو نشون میده. مثلا صورت عقلیه انسانه، این فقط انسان نشون میده، دیگه نمیتونه شجره نشون بده. اگر صورت عقلیه شجره، یعنی صورت عقلیه است که از شجر گرفته شده، این فقط شجره نشون میده، دیگه نمیتونه دو چیز نشون بده. مگه دو تا صورت شما بگیرید، یکی از انسان یکی از شجر، خب این میتونه دو تا معقول داشته باشه؟ ولی خب دو تا عقله، دو تا علمه، دو تا صورت عقلی است، این اشکالی نداره. یکی بخواد نشون بده دو تا معقول رو نمیشه. پس علم با اختلاف معقول مختلف میشود و ممکن نیست که معقول مختلف باشد و علم واحد باشد. یعنی صورت عقلیه و صورت علمیه واحد میتواند یک شی رو، یک معلوم رو نشون بده، نه چند معلوم رو. و یختلف این علم به اختلاف معقول. عقول و اختلاف الناس هنا، در این باب اختلاف کردن. فذهب قومی که جایز، قومی رفتن به این که جایز است تعلق علم واحد به دو معلوم، یک علم میتواند به دو معلوم تعلق بگیرد و دو تا معلوم رو روشن کند برای ما. و منعه آخرون، گروه دیگری این تعلق علم واحد به معلومه رو منع کردن. و هو الحق، قول دوم حقه، زیرا ما بیان کردیم که تعقل عبارت است از حصول صورتی که مساوی باشد للمعلوم فلعالم. للمعلوم متعلق به مساویه، فلعالم هم متعلق به حصوله. صورتی که مساوی با معلومه باید حاصل شود فلعالم، صورت مساوی باید حاصل شود. خب صورتی که مساوی انسانه فقط انسان رو نشون میده، دیگه نمیتونه فرس رو نشون میده. حالا اگر این صورت در عاقل حاصل شد، این عاقل فقط به انسان عالم میشه، دیگه به فرس عالم نمیشه. اگر بخواد به فرس عالم بشه، صورت مقوله دیگری لازم است که صورت عقلیه فرس باشد. خب بیان کردیم که تعقل عبارت است از حصول صورتی که مساوی معلوم است، این صورت مساوی معلوم حاصل شود فلانه. این یه مقدمه بعدی. و صور اشیایی که اون اشیا مختلفن، این صور مختلف می شود به اختلاف خود اشیا. اگر اشیا مختلف بودن، صور عقلیه اونها هم مختلف خواهد شد. بنابراین یک صورت نمی تواند مساوی باشد با چند شی، در نتیجه نمی تواند نشان بدهد چند شی را. اون مساوی با یک معقول هست و می تواند همون یک معقول را نشان دهد. فلا یمکن ان تکون صورت واحدت لمختلفین، پس ممکن نیست که یک صورت برای دو شیء مختلف باشد و دو شیء مختلف رو نشان دهد. فلا یتعلق علم واحد به اسمه، یک علم به دو چیز تعلق نمیگیره. پس اگر علم را عبارت از صورت قرار بدیم، چون صورت باید مساوی با معلوم باشه، هر صورتی با یک معلوم مساویش، نه با چند معلوم. در نتیجه همون یه معلوم نشون میده، نه چند معلوم. حالا اگر کسی علم رو تفسیر نکرد به صورت، علم رو تفسیر کرد به اضافه، او چی میتواند علم رو واحد بگیره و معلوم رو متعدد؟ میفهمد و این نما جوز ذالک، یعنی این را که علم یکی باشد و معلوم متعدد باشد اجازه میدهد کسی که علم را امری ورای صورت قرار میده. اگر علم را غیر از صورت قرار بده، میتواند علم واحد را نشان دهنده چند معلوم قرار دهد و بگوید که یک علم میتواند چند معلوم را نشان دهد. چون دیگه صورت که نیست که نتواند چند معلوم نشون بده. صورت اگر باشه، صورت باید مساوی با معلوم باشه. وقتی یک صورت مساوی با دو معلوم نمیشه، لذا دو معلوم نمیتونه نشون بده. اما اگر این چیزی غیر از صورت باشه، ممکنه تعلق بگیره به متعدد و اشکالی نداره. این کلام مرحوم علامه مطلقه و به اطلاقش تمام نیست. منظورش اینه که، منظور مرحوم علامه اینه که کسی که علم رو اضافه قرار داده، می تواند این علم را متعلق به چند چیز قرار بده. چون من الان اضافه پیدا می کنم به این کتاب و به این قالی، و هر دو اضافه پیدا می کنم با یک اضافه. صورت معقوله اگر بود، یه صورت معقوله کتاب میاد تو ذهن من، یه صورت معقوله فرش میاد تو ذهن من. این دو تا صورت معقوله میشه، یکی نمیتونه هر دو رو نشون بده. اما اگه اضافه است، من میتونم با دو چیز اضافه برقرار کنم در عرض هم. پس با یک اضافه میتوانم به دو چیز یا چند چیز عالم بشم. این حرف مرحوم علامه است. ولی در شوارق مرحوم لاهیجی تفصیل داده، گفته علم عبارت از نفس اضافه است، یا علم حقیقتی است ذات اضافه. اگر علم رو ذات اضافه، اگر علم رو خود اضافه قرار بدی، اضافه این نسبت، نسبت یک شی به دو شی ممکن نیست. بلکه یک شی به یک شی نسبت دارد و برای اینکه نسبت بعدی پیدا شود باید باز منصوب و منصوب این اله دوتا میشه. یعنی هر نسبتی بین یک منصوب و یک منصوب الهه، بین دو منصوب و اله و یک منصوب نمیتونید یک نسبت قرار بدید و دو نسبت درست کنید. خود نسبت ها باید متعدد میشن. اگر علم نفس اضافه است، نفس نسبت، نسبت باید متعدد بشه، فهران علم متعدد میشه. بله اگر علم حقیقت ذات اضافه باشه، حقیقت میشه واحد باشه، اضافه های مختلف داشته باشه. خود اضافه نمیتونه یکی باشه و در این حال متعدد باشه. اما اگر یک حقیقت داشتیم، این حقیقت واحد میتونه اضافه ها داشته باشه. همونطور که مثلا چشم ما اضافه دارد به این قالی و به این کتاب، به هر دو اضافه دارد. اما نفس اضافه و نفس نسبت اگر بین چشم من و کتابه، بین چشم من و قالی باید نسبتی دیگه باشه، نه همین نسبت. همین نسبت بین چشم من و کتابه، بین چشم من و قالی همین نسبت نمیتونه باشه، این نسبت دیگه باید باشه. اما اگر حقیقتی داشتیم که خواست تعلق بگیره به چند چیز، اشکالی نداره. حقیقت ذات، اگر علم و حقیقت ذات اضافه بگیرید، ممکنه بگید این علم واحده و به چند چیز اضافه دارد. اون وقت میتونید علم رو، علم واحد رو متعلق کنید به معلوم های متعدد. پس اینکه اگر علم صورت نبود میتواند معلوم متعدد داشته باشد، به طور مطلق تمام نیست. اگر علم صورت نبود و نفس الاضافه هم نبود، میتواند تعلق داشته باشه به معلوم های متعدد. مرحوم علامه هم همین غرض رو داشته، اونطور عبارت رو کم آورده. بله معلومه که اضافه، اگر علم نفس اضافه باشه، نفس نسبت باشه، معلومه که نمیتونه دوتا بشه. باید نسبت بین این منصوب و اون منصوب الی یکی باشه، نسبت بین منصوب دیگر و منصوب الی دیگر باز یکی نسبت دیگه باشه. یک نسبت رو بین چند تا منصوب و منصوب الی نمیتونه قرار بده، یا بین یک منصوب الی و چند تا منصوب نمیشه قرار داد. اگر منصوب و منصوب الهی واحدی داشتیم، نسبت بینشون واحده. منصوب و منصوب الهی دیگر داشتیم، نسبت بینشون نسبت دیگره. نسبت ها نمیتونن واحد باشن و منصوب و منصوب الهی متعدد داشته باشن. بله اگر حقیقتی باشه ذات نسبت، اون حقیقت میتونه واحد باشه، نسبت های مختلف داشته باشه، چند تا نسبت داشته باشه، ولی خود حقیقت واحد باشه. اگر علم حقیقت ذات نسبته، ممکنه علم واحد باشه و حقیقت ذات نسبت واحد بشه، اما نسبت ها متعدد بشه. قهرن علم واحد میتونه به معلوم های متعدد نسبت پیدا کنه. پس خلاصه مطلب این شد که اگر علم عبارت از صورت حاصله باشد، نمیتواند علم واحد معلوم و متعدد داشته باشد. اگر علم نفس الاضافه باشد، باز نمیتواند معلوم و متعدد داشته باشه. اما اگر حقیقت ذات اضافه باشد، میتواند معلوم و متعدد داشته باشد. کل حال و استقبال. مثال برای اختلاف معلوم عبارت اینطور بود: یختلف و اختلاف المعقول کلحال بل استقبال. یعنی معقول یکی حال باشد یکی استقبال باشد، بالاخره معقول اختلاف پیدا میکنه. علم واحد نمیتواند هم تعلق بگیرد به حال هم به استقبال، که معقول دوتا باشد و علم یکی باشد. این بحثش طولانیه. ظاهرا نمیرسیم به خود. وارد میتونیم بشیم، رخت داریم، اما تا آخر نمیرسیم. خوبه بذاریم فرجم سبب میشه.